ساعت 13 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. نشست کمیته بانکی سنای آمریکا درباره تحریم‌های تازه علیه ایران با حضور جان کری برگزار شد. تاکنون مرگ بیش از 2300 تن بر اثر طوفان فیلیپین تایید شده است. و دادستان آرژانتینی میگوید توافق با ایران درباره پرونده آمیا خلاف قانون اساسی است. نشست کمیته امور بانکی سنای آمریکا در مورد بررسی تحریم‌های تازه علیه ایران روز چهارشنبه با حضور جان کری وزیر خارجه این کشور پشت درهای بسته برگزار شد. بنابر گزارش آقای کری گفته است که تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران می‌تواند به تخریب مذاکرات فعلی با تهران بیانجامد. با این حال دو تن از سناتورها بعد از پایان نشست گفتند که توضیحات جان کری برای به تعویق انداختن تحریم‌ها قانع کننده نبوده است. جان کری پیش از این نشست به خبرنگاران گفته بود در شرایطی که شش قدرت جهانی در انتظار شنیدن پاسخ ایرانند، اگر آمریکا تحریم‌های تازه تصویب کند به سرعت متحدانش را از دست خواهد داد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز سه‌شنبه در تماسی تلفنی از جمله درباره پرونده هسته‌ای ایران گفتگو کردند. آزادی اسدی در همین باره گزارش می‌دهد.
تلاش‌های کاخ سفید و هشدار به کنگره برای تصویب نکردن تحریم‌های تازه علیه ایران در شرایطی ادامه دارد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز سه‌شنبه در یک تماس تلفنی درباره انتظارات خودشان از دور بعدی مذاکرات هسته‌ای با ایران گفتگو کردند. خبرگزاری رویترز گزارش داده باراک اوباما و دیوید کامرون در این تماس تلفنی از پیشنهاد یک پارچه 5+1 حمایت کردند و انتظارات خود را برای دور بعدی مذاکرات بیان کردند. این گفتگوی تلفنی در شرایطی انجام شده که وزیر خارجه آمریکا با هشدار به کنگره تصویب تحریم‌های تازه علیه ایران را یک اشتباه خوانده و تاکید کرده با از بین رفتن اثر تلاش‌های دیپلماتیک برای حل مناقشه اتمی با ایران فقط چند گزینه از جمله کاربرد نیروی نظامی برای رئیس جمهور آمریکا باقی می‌ماند. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه گزارش داد جان کری خواستار یک مکس موقت در اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران شده تا اعضای گروه 5+1 مذاکرات با ایران را ادامه دهند تا شاید موفق شوند معضل 10 ساله هسته ایران را به سرانجامی برسانند. قرار است جان کری روز چهارشنبه به وقت محلی به سنا برود و گزارشی از مذاکرات اخیر گروه 5+1 با ایران در ژنو را ارائه کند و از نمایندگان بخواهد تحریم‌های تازه علیه ایران را در نظر نگیرند. گزارش‌ها حاکی است قرار است به زودی کمیته امور بانکی مجلس سنا طرح تشدید تحریم‌های ایران را بررسی کند. برخی گزارش‌های دیگر هم حاکی از این است که رئیس کمیته امور بانکی سنا اعلام کرده نمایندگان پس از شنیدن سخنان جان کری در این باره تصمیم خواهند گرفت. گروه 5+1 متشکل از روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه، آمریکا و آلمان آخرین دور از مذاکرات خود با ایران را شنبه گذشته بدون نتیجه مشخصی به پایان رساند. طرف‌های مذاکره بعد از پایان این نشست 3 روزه اعلام کردند دور بعدی این مذاکرات در 29 آبان ماه باز هم در ژنو برگزار می‌شود. در آخرین دور مذاکرات با وجود مثبت خوانده شدن فضا و روند مذاکرات در این دوره فرانسه موضعی سختگیرانه‌تر از ایالات متحده آمریکا گرفت.
دوستان از ساعت 12 تا ساعت 20:30 موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز، 19 متر برابر با 15690 و 15650 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز چهارشنبه از ساخت دومین نیروگاه هسته‌ای ایران توسط روسیه خبر داد و ابراز امیدواری کرد ساخت این نیروگاه از اوایل سال 1393 آغاز شود. آقای صالحی همچنین جزئیات بیشتری را از مذاکره اخیر خود با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیان داشت. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز چهارشنبه ابراز امیدواری کرد که کلنگ ساخت دومین نیروگاه هسته‌ای ایران توسط روسیه در ابتدای سال 93 به زمین زده شود. وی افزود بر اساس پروتکلی که میان ایران و روسیه امضا شده، امکان ساخت نیروگاه هسته‌ای تا 4000 مگاوات وجود دارد این اظهارات در حالی مطرح می شود که نخستین نیروگاه هسته‌ای ایران در بوشهر پس از یک دهه تأخیر چندی پیش و در اول مهر ماه سال جاری آن هم به طور موقت تحویل طرف ایرانی شده است. ساخت نیروگاه 1000 مگاواتی بوشهر توسط روس‌ها با تأخیرها و مشکلات فراوانی روبرو بوده و علارغم این تحویل موقت قرار شده تا 2 سال آینده مشاوران و متخصصان روسی در این نیروگاه حضور داشته باشند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در بخش دیگری از اظهاراتش به سفر اخیر یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران اشاره کرد و گفت در گفتگو با هیئت آژانس آنها 6 مورد را برای پاسخگویی ایران مطرح کردند. به گفته آقای صالحی، ایران با بازدید از تأسیسات آب سنگین عراق و معدن گچین و همچنین پاسخگویی به 4 ابهام موافقت کرده است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با این حال اضافه کرد که بازدیدها از مراکز نامبرده مدیریت شده است و قرار نیست از همه قسمت‌های این تأسیسات بازدید شود. با اینکه آقای صالحی اشاره‌ای به جزئیات 4 ابهامی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار روشن شدن آن شده است نکرد، اما یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه 21 آبان و پس از بازگشت از تهران به وین به خبرنگاران گفت که از ایران خواسته شده تا به تمام پرسش‌های مربوط به تحقیقات نظامی هسته‌ای‌اش در گذشته پاسخ دهد. آقای آمانو افزود پرونده هسته‌ای ایران بسیار پیچیده است و به همین دلیل رهیافت گام به گام در این زمینه انتخاب شده است. ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه 20 آبان در تهران بیانیه مشترکی امضا کردند که بر اساس آن دو طرف توافق کردند طبق نقشه راهی موضوعات باقی مانده پیرامون برنامه هسته‌ای ایران را مشخص و حل و فصل کنند. بر اساس این بیانیه ایران باید ظرف 3 ماه اطلاعات مربوط به راکتورهای تحقیقاتی جدید خود، تأسیسات غنی‌سازی و فعالیت‌های لیزری‌اش را توضیح دهد. با اینکه در بیانیه مشترک تازه ایران و آژانس تنها به موضوع راکتور آب سنگین عراق اشاره شده، اما پیش از این بارها آژانس خواستار بازدید از سایت نظامی پارچین در حومه تهران شده است، جایی که در آن اتهام‌های مربوط به طراحی کلاهک‌های هسته‌ای بر روی موشک مطرح است. ایران هر گونه فعالیت نظامی هسته‌ای را در این سایت نظامی و دیگر مکان‌های خود رد کرده است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
محمود عنایت، پژوهشگر اینترنتی و بنیانگذار مؤسسه اسمال مدیا در لندن با رادیو فردا درباره فیلترینگ وضعیت اینترنت در ایران و 100 روز بعد از آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی گفتگویی کرده. آقای عنایت درباره سخنان اخیر وزیر ارتباطات که گفته بود فیسبوک را باید محتوایی فیلتر کرد، میگوید این سخنان نشان میدهد که درک صحیح فنی از فیسبوک ندارند. محمود عنایت در لندن در گفتگو با رادیو فردا:
متاسفانه هیچ تغییری نکرده، شاید بر همون شرایط قبل از خواب آقای حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران هستش. سیستم فیلترینگ بعد از در واقع روز از انتخابات، سیستم فیلترینگ به حالت عادی برگشت، یعنی اینکه قبل از انتخابات، در واقع چند ماهی قبل از انتخابات، نرم افزارهای فیلترشن کار نمی‌کردن. دقیقاً روز بعد از انتخابات، قبل از اینکه آقای روحانی بیاد وارد کاخ ریاست جمهوری بشه در ایران، این محدودیت از بین رفت و فیلترینگ به حالت عادیش برگشت. این تنها فرقی بود که اتفاق افتاد که میشه اصلا میگم هیچ ربطی به ایشون و یا آغاز دوران ریاست جمهوری ایشون نداشت. چیزی که نشون داد این هستش که همچنان تصمیم‌گیری‌های عمده در مورد وضعیت فیلترینگ در ایران در دست یک سری نهادهای دیگه هستش که شاید بالاتر از دسترسی نهاد ریاست جمهوری باشه یا حالا کابینه ایشون. بین هم در صحبت‌های وزیر ارشاد مشخص هستش که ایشون گفتن که نهادهای مختلفی هستن که در امر فیلترینگ دخیل هستن و وزارت ارشاد یکی از اون نهادها هستش. خیلی صحبت‌های شده بود که قرار از شبکه‌های اجتماعی مشخصا توییتر و فیسبوک رفت فیلتر بشه و خب این اتفاق نیفتاده و حتی چند هفته پیش سیستم فیلترینگ ایران اومد شروع کرد با پروتکل SSL، با اون پروتکل اینکریپت گوگل رو دستکاری کردن، منع کردن، که باعث شد برای چند روزی حتی گوگل پلاس، شبکه اجتماعی گوگل پلاس و پلی استور، در واقع اون جایی که شما میتونید موبایل اپ از روی گوگل دانلود کنین هم از کار بیفته.
میتونیم بگیم که دولت ایران راه چین رو در زمینه اینترنت در پی گرفته، یعنی استفاده مقامات از شبکه‌های اجتماعی به صورت فعال ولی ادامه سانسور به نحو گذشته.
یه تفاوت عمده است بین چین و ایران که شما در ایران پلتفرم‌های اصلی که شبکه‌های اجتماعی که کاربر درش مشغول هستن فیلتر شده هستن، توییتر و فیسبوک، ولی در چین یک سری پلتفرم‌های وجود دارن که میگم حالا زیر نظر تیر سانسور دولت هستن ولی اینا خیلی بین کاربر عادی محبوب هستن و کاربر اون استفاده می‌کنن. ولی از نظر سیاست این هستش که آره سیاست دوگانه‌ای هستش که شما پلتفرم‌هایی که خودتون دارید ازش استفاده می‌کنین برای یه جور دسترسی پیدا کردن بالا به تاثیرگذاری روی رسانه‌های خارج یا حالا افراد میاله سیاست مداری خارجی، اون همون پلتفرم‌ها رو شما اجازه نمی‌دین که خود ساکن کشور خودتون از اون پلتفرم استفاده کنن.
آقای عنایت، وزیر ارتباطات اخیراً در مورد تغییر مدل فیلترینگ فیسبوک صحبت کرده و گفته که فیسبوک باید بر اساس محتوا سانسور بشه. آیا تا حالا کشور دیگه دست به چنین سانسوری زده؟
متاسفانه این حرفی که در حال وزیر ارتباطات اون جایی که من میتونم بفهم نشون میده که درک درستی از مسائل فنی و در واقع نحوه کار این شبکه‌های اجتماعی در ایران وجود نداره. نکته اول این هستش فیسبوک اگر شما بخواید حالا بر اساس اون آدرسی که هستش محتوایی که شما به صورت عمومی می‌بینید اونو بخواید فیلترش بکنید این امکان نداره، چون تمام اکثر ترافیک فیسبوک این رمز گذاری شده هستش روی SSL هستش و سیستم فیلترینگ ایران نمیتونه تشخیص بده که داخل محتواش چی وجود داره. و حتی اگر این هم وجود داشته باشه فیسبوک امکان به شما نمیده بگی خب این محتوا اینجوری هستش، این نوع محتوای مثلا در مورد مثلا سیاست یا محتوا در موردش دیگه هستش. من به نظرم این صحبت نشانی از این داره که درک درست فنی وجود نداره از نحوه کار شبکه‌های اجتماعی و چیزایی گفته میشه که واقعا میگم حالا اگر دولتی رو بخواد این کارو انجام بده از صحبت فنی اصلا امکان پذیر نیست این کار انجام بشه.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام ابر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی
تو هم با تبعیض
میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تو میکنم؟
به گفته مقام های فیلیپین، طوفان زدگان در این کشور از کمبود شدید آب و غذا رنج میبرند و دزدی و بیقانونی در مناطق آسیب دیده هم رو به افزایش است. بنابر آمار رسمی تا کنون مرگ 2344 نفر تایید شده و به گفته مقام های محلی این تعداد رو به افزایش است. همچنین بنابر آمار دولتی بیش از 8 میلیون نفر بر اثر طوفان هایان آسیب دیدند و آب و غذا در مناطق طوفان زده به شدت دچار کمبود است. آمریکا علاوه بر اختصاص بودجه 20 میلیون دلاری برای کمک به آسیب دیدگان طوفان کشور فیلیپین، بیش از 300 نیروی امدادی هم به منطقه اعزام کرده و قرار است این تعداد طی روزهای آینده به بیش از 1000 نفر افزایش یابد. آلبرتو نیسمان، دادستان آرژانتینی که بررسی پرونده آمیه را بر عهده دارد، توافق دولت آرژانتین با ایران را مغایر با قانون اساسی آرژانتین خوانده است. در بمب‌گذاری 19 سال پیش در مرکز یهودیان آرژانتین که ایران به دست داشتن در آن متهم است، 85 نفر کشته شدند. آرژانتین و ایران با تشکیل یک هیئت حقیقت‌یاب موافقت کردند و پارلمان آرژانتین هم حدود 10 ماه پیش این توافق را تصویب کرد. وزارت دفاع آمریکا قرارداد خرید 15 فروند هلیکوپتر روسی را که قرار بود سال آینده تحویل نیروهای امنیتی افغانستان شود به دلیل کمک‌های تسلیحاتی مسکو به رژیم بشار اسد لغو کرد. قرارداد خرید چرخبال‌های روسی با انتقاد گسترده نمایندگان کنگره آمریکا روبرو شده بود. ماموریت تیم دو نفره‌ای که از سوی اتحادیه اروپا ماموریت یافته وضعیت یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق اوکراین را پیگیری کنند تا دو هفته دیگر زمان برگزاری نشست سران اروپای شرقی تمدید شد. اتحادیه اروپا پیش از این اعلام کرده بود آزادی خانم تیموشنکو از زندان و اعزام او به آلمان برای رسیدگی پزشکی پیش شرط موافقتنامه همکاری با اوکراین است. با این حال پارلمان اوکراین روز چهارشنبه با این درخواست مخالفت کرد. خانم تیموشنکو که از او به عنوان معمار انقلاب نارنجی اوکراین یاد می شود، در اکتبر 2011 به اتهام سوء استفاده از مقامش در زمان نخست وزیری به 7 سال زندان محکوم شد. 13:14:50 رو پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسم فر همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ما بمانید.